به فارسی ترجمه شد. بلعمی با هدف استفاده عموم تاریخ طبری را به نثری ساده، روان و شیوا نوشته است. محمد تقی بهار در مورد سادگی نثر کتاب چنین تعبیر کرده است که طوری ساده بوده که پیرزنان ایرانی هم قادر به استفاده از قرائت آن بودند. همراهان گرامی، بلعمی در ترجمه تاریخ طبری مطالب را تلخیص کرده است. او مطالب تاریخ طبری را به طور بسیار فشرده و خلاصه ارائه کرده است. به همین دلیل حجم کتاب ترجمه شده بسیار کمتر از کتاب اصلی است. ترجمه تاریخ طبری به فارسی را محمد روشن مصحح این اثر تاریخ نامه طبری نام نهاده است و ملک الشعرای بهار بر آن نام تاریخ بلعمی داده است. بلعمی در ترجمه تاریخ طبری بخشی از عناصر و موارد تاریخی را که غیر ضروری دانسته حذف کرده است. نام‌های راویان و اسناد روایت‌ها، حوادث جزئی، نام اشخاص غیر مهم، اشعار و مراسی و خطبه‌های خلفا از جمله مواردی است که در ترجمه تاریخ طبری به فارسی حذف شده است. ترجمه بلعمی یک ترجمه آزاد از کتاب تاریخ طبری است و لفظ به لفظ ترجمه نشده است. بلعمی کوشیده است که چارچوب کلی تاریخ طبری را حفظ کند، اما با وجود این در تدوین حوادث تا اندازه زیادی آزاد عمل کرده است و خود را در بند یک کار ترجمه‌ای محض ندانسته است. این ویژگی آنقدر برجسته و محسوس است که برخی از محققان و منتقدان ادبی اثر بلعمی را یک کتاب مستقل قلمداد کرده و آن را اثری ترکیب شده از ترجمه و تألیف دانستند. البته از آنجا که تاریخ بلعمی یک اثر کهن است، هرچه باشد خود یک منبع ارزشمند تاریخی است و چند و چون کار ترجمه نمیتواند نقصانی بر آن وارد نماید. دوستان گرامی، ترجیح یک روایت در گزارش یک حادثه و حذف دیگر روایت‌های مورد اختلاف مهمترین ابتکار و نوآوری بلعمی در ترجمه تاریخ طبری بوده است. طبری در گزارش یک حادثه بدون دخالت دادن برداشت خود همه روایت‌ها و اسناد را حتی اگر با هم متناقض باشد در نهایت امانتداری آورده است، و این امر خواننده را تا حدود زیادی در شناخت سره از ناسره دچار سردرگمی می کند. اما در ترجمه بلعمی خواننده دچار سردرگمی نمی شود و دیدگاه نگارنده را درباره حوادث به راحتی در می یابد. طبری در تدوین کتاب تاریخ خود نقل حوادث را بر اساس سال به سال تنظیم کرده است و همین موجب شده که گاه یک حادثه بریده بریده نقل شود و این در جایی است که حادثه از یک سال به سال دیگر ادامه یافته است. بلعمی در ترجمه تاریخ طبری حوادث هر سال را به صورت موضوعی و منسجم بیان کرده است. بلعمی عنوان مطالب را نیز تغییر داده است. به اعتقاد منتقدان، عناوین انتخاب شده از سوی بلعمی با ساختار مباحث انطباق بیشتری دارد و از این نظر کار بلعمی دقیق و سنجیده است. گاه در ترجمه تفاوت‌های محتوایی نسبت به اصل تاریخ طبری دیده می شود. این در مواقعی است که سندی جداگانه به جز تاریخ طبری مورد توجه و استفاده بلعمی قرار گرفته است. برخلاف طبری که از ارائه تحلیل و ریشه‌یابی حوادث اجتناب کرده است، بلعمی در ترجمه خود گاه با تکیه بر متن اسناد تاریخی تحلیل‌های روشن و آشکار ارائه کرده است. ترجمه بلعمی از تاریخ طبری به سه نام تاریخ بلعمی، ترجمه تاریخ طبری و تاریخ نامه طبری منتشر شده است. از این کتاب نسخه های خطی متعددی موجود است که برخی با هم اختلاف بسیار دارد. ظاهراً کهن‌ترین نسخه موجود تاریخ بلعمی متعلق به نیمه محرم 586 هجری قمری است که در سلسله انتشارات نسخه های عکسی بنیاد فرهنگ ایران با مقدمه و معرفی مجتبی مینوی در سال 1345 خورشیدی منتشر شده است. این اثر به زبان فرانسه نیز برگردانده شده است و در بین سالهای 1867 تا 1874 میلادی در پاریس در 4 جلد منتشر شده است. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. در پناه حق باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان گرامی، هم اکنون نو آوری را خواهید شنید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سقف پیش کافیم و
طرحی نو در اندازیم. نو آوری، کاری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار همراه ما باشید. عزیزان، محققان موفق به طراحی حسگری شدند که با استفاده از نانو ذرات طلا ساخته شده و می تواند بیماری های صعب العلاج را شناسایی کند. به گفته مجری این طرح، این حسگرها مبنی بر نانو ساختار هستند. حسگری که طراحی کردیم برای سرطان روده بزرگ مورد آزمایش قرار گرفته و نتیجه آن خوب بوده است. این حسگر نمونه خارجی ندارد و از نانو ذرات طلا برای ساخت این حسگر استفاده کردیم. ساخت این حسگر هزینه زیادی نداشت و تولید آن نیز هزینه بر نخواهد بود. به گفته برگزیده جشنواره جوان خارزمی، در این طرح با استفاده از آپتامرهای اختصاصی نانو ذرات و نانو ساختارها، آپتوحسگرهای الکتروشیمیایی برای برخی از ترکیبات دارویی مانند کلورامفنیکول، اپیروبیسین و ترکیبات مهم بیولوژیکی مانند تریپتوفان یا نمونه‌هایی از مولکول‌های کوچک و سلول سرطانی روده بزرگ CT26، نمونه‌ای از سلول‌های کامل به عنوان آنالیت‌های هدف طراحی شود. عزیزان، گروهی از پژوهشگران به رهبری علیرضا مشاقی، محقق ایرانی و استاد دانشگاه لیدن در هلند، برای نخستین بار فرایند بیماری ابولا و تب هموراژیک آن را بر روی یک تراشه کوچک بازسازی کردند. تا کنون هیچ درمان مؤثری برای ویروس ابولا کشف نشده است. ابتلا به این ویروس که به تب هموراژیک در انسان‌ها منجر می‌شود، در سراسر جهان قربانیان زیادی گرفته است. فقدان مدل‌های انسانی برای بررسی تب هموراژیک ابولا یکی از مهمترین موانع در توسعه استراتژی‌های درمانی برای این بیماران است. از سوی دیگر مطالعه این بیماری برای حیوانات بسیار مشکل، پرهزینه و گاهی اوقات غیر ممکن است. در همین راستا گروهی از پژوهشگران به رهبری این محقق ایرانی برای نخستین بار فرایند بیماری ابولا و تب هموراژیک آن را بر روی یک تراشه کوچک بازسازی کردند. این پروژه تحقیقاتی طی 3 سال و با همکاری مراکز دانشگاهی و صنعتی انجام شده است. اندام بر روی تراشه و یا اندام تراشه یک فناوری جدید است که در آن اندام‌های انسانی در ابعاد کوچک بر روی یک تراشه کوچک بازسازی می‌شوند. این مدل‌های کوچک هم مانند نمونه‌های واقعی از بدن انسان توسط عوامل بیماریزا از جمله ویروس‌ها بیمار می‌شوند. از آنجا که در ساخت این تراشه‌ها از سلول‌های انسانی استفاده می‌شود، نشانگرهای بیماری‌های انسانی را دقیق‌تر از مدل‌های حیوانی از خود بروز می‌دهند. تراشه ابولایی که این محققان ساخته‌اند، نه تنها سندرم تب هموراژیک، بلکه فرایندهای بیوشیمیایی و بیومکانیکی ایجاد کننده این سندرم را به خوبی نشان می‌دهد. همچنین پژوهشگران از این تراشه برای تست چند داروی جدید استفاده کرده اند. یک شرکت نانویی در ایران موفق به تولید چسب سنگ آنتی باکتریال نانویی شده است که میتوان از آن در بیمارستانها، استخرها و تمام سازه‌هایی که نیاز به پوشش آنتی باکتریال دارند استفاده کرد. این چسب ماحصل فعالیت یکی از دانش آموختگان ایرانی است که روی سنتز نانو ذرات اکسید روی کار می‌کرد و در نهایت بعد از فارغ التحصیل شدن از توسعه این فناوری اقدام به تولید این محصول کرده است. به گفته مدیر عامل این شرکت دانش بنیان، نانو چسب آنتی باکتری نانویی این امکان را به مصرف کننده می‌دهد که بتواند بیشتر سطوح مثل چوب، سنگ، شیشه و غیره را در مدت زمانی کوتاه بچسباند و همچنین در کاربردی خاص از این محصول میتوان به عنوان عایق در سطوح مختلف مانند استخر، پشت بام، سرویس بهداشتی و غیره استفاده کرد. از جمله کاربردهای دیگر این محصول استفاده از آن به عنوان افسودنی به بتن است که سبب آبگریزی و عدم ترک خوردن بتن می شود. به گفته این محقق، این محصول دارای نانو ذرات اکسید روی بوده و خاصیت آنتی باکتریالی دارد و این خاصیت محصول را در کاربرد به عنوان درزگیری بسیار متمایز از سایر محصولات مشابه می کند. عزیزان، محققان انگلیسی و آمریکایی برای اولین بار موفق به ابداع یک داروی خاص ضد سرطان شدند که برخی ژن‌های خاص را هدف قرار می‌دهد و از همین رو برای مقابله با ده‌ها نوع سرطان مختلف قابل استفاده است.
این محققان داروی ویژه‌ای را تولید کرده اند که با مقابله با برخی ژن‌های مخرب می‌تواند به جنگ 25 نوع سرطان مختلف برود. بررسی‌های اولیه از نتایج امیدوارکننده این روش تازه درمانی خبر داده است. این پژوهشگران با استفاده از فناوری دستکاری ژنتیک ژن‌های خاصی را شناسایی کرده‌اند که سلول‌های سرطانی برای زنده ماندن به آنها محتاج هستند. داروی تازه با از کار انداختن تک تک این ژن‌ها می‌تواند به مرگ سلول‌های سرطانی کمک کند. برای ساخت داروی تازه 725 نوع سلول سرطانی مربوط به 25 نوع سرطان مختلف از بدن بیماران جدا شدند و در محیط آزمایشگاهی مورد بررسی دقیق قرار گرفتند. عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی یکایک که شما خوبان شنونده با این گفتار سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر همگی شما خوبان را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان شنونده، همکارانم تکراری نمایش را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
سرزمین نور، نوشته سعید آل رسول. راوی داستان علی رضایی. کارگردان جلال مقامی. صدا بردار علی رضا فهیم دژبان. تهیه کننده عزرا وکیلی.
از آسمان آتش می‌بارید و زمین دریای آتش بود. جان آدمیان آماج تیرهای سوزان خورشید بود که دم به دم در چله کمان می نهاد و نشانه می رفت. هر مشت از خاک صحرا در کوره روزگار خشتی شده بود ناهموار زیر پای رهگذران. دریغ از گشاد دستی طبیعت و مهربانی روزگار. نه دستی سبز به مهر از آستین زمین بیرون می آمد و نه صدای پای آب کسی را به خانه نشاط می خوند. همه جا نشانی خشم داشت و همه چیز نشانی قهر. بر خاک این بیابان و زیر این آسمان کاروانی از مردان مدینه به گام‌های خود سینه داغ بیابان را می‌خراشیدند و سوی شام پیش می‌رفتند. مقصدشان شام بود و قصدشان پیکار. دشمنی پیش رو داشتند و راهزنی در کنار. پیش رو سپاهیان صف در صف سرزمین روم بودند و در کنار گرمای میانه تابستان. آن یکی در انتظار بود و این یکی سرگرم کار. هر دم خبر می رسید که راه زن تشنگی یکی را از جمع کاروانیان رو بود. برخی جام دریده به مدینه باز می گشتند و برخی نفس بریده بر سر راه می نشستند، ناتوان از رفتن راه پیش و پس. در آن لحظه های راه بیابان که ترس از رومیان به جان همراهان پیامبر شرر می زد و از یک سو آسمان و زمین ارمغانی جز گرما نداشت، امید گروهی آن بود که دل پیامبر را از ادامه راه بگردانند و وجودش را از وحشت تنهایی بلرزانند. این بود که شتابان لحظه به لحظه به نزدش می رفتند و خبر از واماندگی یاران می دادند. اما هنوز وفادارانی بودند که بودنشان پیامبر را دلگرم می کرد. پس آن خبرها که می رسید پیامبر را از ادامه راه پشیمان نمی کرد. پیامبر پیش می رفت و دیگران از پی او، برخی به لبخند و برخی ناخرسند. ساعتی چند بود که ابوذر را کسی ندیده بود و احوالش را نپرسیده. او را در میان مردان کاروان هرچه جستند نیافتند. پس به پیامبر خبر رساندند که ابوذر نیز به گروه خستگان پیوست و از بند همراهان گسست.
ای پیامبر خدا، ابوذر نیز از ما برید.
اگر یکی چون ابوذر از همراهی پیامبر سر بپیچد، حال دیگران چه خواهد شد؟
ابوذر از جمله ویژگان پیامبر بود، از دانندگان راز او و دارندگان گوهر دوستیش. پس انتظار همراهان این بود که رفتن ابوذر پای پیامبر را سست کند و زانوانش را با زمین آشنا سازد. اما آنگاه که از ابوذر نزد پیامبر خبر گزاردند و گفتند که او نیز دست از جهاد کشید، پیامبر رو از ایشان گردانید و آهسته گفت: چه باک که اگر در او خیری باشد سوی ما باز می گردد، چه باک که اگر در او خیری باشد سوی ما باز می گردد. سخن پیامبر گمان این و آن را باطل کرد، بی آن که کسی رد پای اندوه را بر چهرش دیده باشد. در دلش اما خدا می داند که شکستن شیشه دل چه غوغایی به پا کرده بود.
صدای شکستن دل پیامبر را من در مدینه شنیده بودم، روزها پیش از حرکت کاروان. حکایت شگفتی های تبوک از آن روز آغاز شد که مردان بازرگان به مدینه باز آمدند و خبر آوردند که قیصر روم به قصد مسلمانان از برخی ولایت های شام سپاهی کلان گذر داده، راهش را سوی دیار مسلمان نشین طی می کند. پیامبر چون از قصد و راه رومیان خبر یافت، میان مسلمانان بانگ جهاد برداشت و مردمان را به یاری خواند. برخی در دم آماده سفر شدند، برخی اما بهانه پیش آوردند و سنگ ها برداشتند برای شکستن دل پیامبر. از اینان گروهی در خانه نشستند و در به روی خود بستند. فرشته وحی از آسمان پیام خدا را آورد:
ای ایمانداران، شما را چه می شود که وقتی برای قدم زدن در راه خدا خوانده می شوید به خاک زمین می بندید؟ آیا زندگی دنیا شما را بیش از زندگی آخرت خوشنود می کند؟ حالان که این در برابر آن چیزی اندک بیش نیست.
بی‌وفایی اینان پیامبر را دلگیر کرد و پیام آور وحی در گوش پیامبر به زمزمه گفت:
اگر این سفری کوتاه بود و از سر خوش گذرانی، همانا که به دنبالت سرازیر می شدند. اما آنان از سختی می گریزند و سوگند می خورند که اگر می توانستیم همراهیت می کردیم. اینان خود را به نابودی می کشانند و خدا می داند که به راستی ایشان دروغ گویانند.
گروهی نیز از خشم خورشید در آن میانه فصل گرما ترسیدند. پس زبان باز کردند و این و آن را از جنگی طاقت فرسا در آن هنگامه خشکی و آتش بیم دادند. پیامبر از یک سو مردمان را به جنگ با رومیان می‌خواند و این گروه از سوی دیگر ایشان را باز می‌داشتند. فرشته وحی دیگر بار بر دل شکسته پیامبر مرهمی نهاد و گفت:
برخی گفتند که در گرما حرکت آغاز مکنید. بگو به ایشان که گرمای آتش جهنم بس بیشتر از این هاست اگر اهل درک باشند.
از درویان نیز برخی جنگ با رومیان را با آن سلاح و ساز و توان ناخردمندانه می‌خواندند و شکست مسلمانان را به ناگزیر.
وحی خداوند باز به پیامبر رسید و یاد آن لحظه های تنهای پیامبر را در غار هنگام هجرت از مکه برای مسلمانان زنده کرد تا بدانند که یاری از سوی خداست با سپاهی که چشم را توان دیدنش نیست.
اگر شبایان پیامبر را یاری نکنید، خدا خود او را یاری خواهد کرد. آن هنگام که کافران وی را از خود راندند در آن غار، مگر به همراهش نگفت که اندوهگین مباش، همانا خدا با ماست. پس خداوند بر دلش سایه آرامش افکند و او را به سپاهی مدد کرد که دیده نمی شدند و سخن کافران فرو افتاد و سخن خدا فرا رفت که خدا توانای داناست. اینک سبکبار یا آماده بیرون شوید و با جان و مال در راه خدا بکوشید که این برای خودتان بهتر است اگر اهل دانستن باشید.
سرانجام گروهی آمدند و گروهی ماندند. آنها که ماندند دست به آزار جانشین پیامبر در مدینه باز کردند و سوی علی رفتند به طعن و کنایه.
گمان نمی کردیم تو نیز از جمله کسانی باشی که پیامبر را واگذاشتند. آیا وحشت نبرد با رومیان تو را در مدینه نگه داشت یا ترس از گرمای بیابان؟
علی آزرده از گفتار اینان، همان روزهای نخست که پیامبر پیشا پیش ما به راه تبوک قدم گذاشت، از دنبال آمد و نزد پیامبر شکوه کرد. پیامبر با او که عزیزش بود گفت:
برای ماندن در مدینه کسی جز من یا تو شایسته نیست. آیا خوشنود نمی شوی که برای من همچون هارون باشی برای موسی؟ آری، بدان که ماندنت در مدینه
پاداشی همچون آمدنت با پیامبر دارد.
علی آنگاه به مدینه بازگشت و ما با پیامبر راهمان را پی گرفتیم. اما هر بار که در آن ساعت‌های سخت چشم به چشم پیامبر می‌دوختم، صدای دلش را شکسته شکسته می‌شنیدم که من آشنای چشم و دل پیامبر بودم از سال‌ها پیش و پیش از مسلمانی اهل مدینه و مکه. مرا که مردی بیابان نشین بودم، از جمله راهزنان و باجگیران قبیله بنی قفار، همین چشم و دل پیامبر مفتون خود کرد. آدابم آموخت و آگاهم ساخت، شکارم کرد و آزادم کرد. من پیامبر را می شناختم و صدای دلش را از دریچه چشمانش می شنیدم، همان دل را که گوهر ناشناسان بارها در مدینه شکستند و بارها بعد از مدینه و در راه. یک بار هم به پیامبر گفتند که ابوذر گریخت و دست از جهاد کشید، اما من جز آستان پیامبر به کجا می توانستم پناه برد؟ آیا اگر از کاروان همسفران جا ماندم می توانستم از فرمان پیامبر وا بمانم؟ کاروان همراه پیامبر رو به سوی تبوک می رفت و ما چون خسی گرفتار بوته های خار بیابانی زمینگیر شده بودیم و پابسته. من بودم و شتری که پس از سالها هم قدمی با من در آن هنگام زانو بر خاک صحرا خم کرده بود و گردن بر بستر بیابان گذاشته بود. کنارش نشستم و دست نوازش بر پشت و پهلویش کشیدم. پلکایش را بیرمق باز کرد و به من خیره شد که با او وداع می کردم. سالها من و تو همسفر بودیم و همگام. تو از آن خار خوردی که پای مرا آزرد و من آن بار را برداشتم که از دوش تو افتاد. اینک در این بیابان گرم سراسر سراب که خستگی مرا نیز چون تو بر زمین نشانده است، مپسند که به خاطر تیمار تو دلداده ای از دلدار خیش باز بماند. مپسند که پیامبر لحظه لحظه از من دور شود و من بر جا بمانم در انتظار مرگ تو یا خود. آیا مرگ همان جدایی از یار نیست؟ من بودم و شتری افسرده از رنج پیری و پژمرده از سفری طاقت فرسا در گرمای آتشبار تابستان. شتر نگاهم می کرد، اما انگار چیزی نمی دید و چیزی نمی شنید.
همانان که پیامبر را از رفتن این و آن خبر می دادند، نزد او شتابان از آمدن کسی خبر بردند.
ای پیامبر خدا، در میان سنگهای بیابان جنبشی می بینم، گویی کسی در بیابان سوی ما می آید.
پیامبر در پاسخ ایشان گفت: چه نیکوست اگر آن که می آید ابوذر باشد. این و آن به چشم گشاده لختی به انتظار ایستادند و سرانجام مردی را دورتر از خود یافتند که افتان و خیزان سوی سپاه می آمد و قامتش بلند بود مانند قامت ابوذر.
آری ای پیامبر خدا، گویی ابوذر است که می آید.
پیامبر شادمان از این بشارت سوی ابوذر به پیش باز او دوید و هنگامی او را در آغوش گرفت که خستگی راه بیابان هوش از وی رو بوده بود. پیامبر به آنان که گردا گرد جسم بر زمین افتاده ابوذر را به تماشا گرفته بودند گفت تا به نوشیدن جرعه آب میهمانش کنند. هنوز کسی از جا نجنبیده بود که صدایی گرفته و بی جان از آن میانه برخاست. صدای ابوذر بود.
آب اگر میخواهید من در مشک خود دارم.
این و آن هر از یک سو حیرتش را آشکار کرد و پرسید
آب در مشک خود به دوش میکشیدی و این گونه تشنه لب و بیهوش آمده ای؟
آری در راه پس از آن که شتورم مرا واگذاشت و من او را در بیابان رها کردم برکه‌ای دیدم در میان سنگ‌های کوهستان که آبی زلال از قطره‌های باران را بر کف دست گرفته بود. تشنگی جانم را به لب رسانده بود. اما من چگونه می‌توانستم آن آب زلال را به لبم برسانم در حالی که از سیراب بودن پیامبر بی‌خبر بودم؟ چگونه می توانستم خود را سیراب کنم و لبهای پیامبر در این بیابان تشنه باشد؟ پس آب را در مشک ریختم و بر دوش کشیدم تا نخست پیامبر را سیراب کنم و بعد از او خود را.
حکایت تشنگی ابوذر و آب بر دوش داشتن او بر حیرت حاضران افسود. پیامبر به سپاس گفت خدا با ابوذر مهربان باشد که او تنها می رود، تنها می میرد و تنها برانگیخته می شود.
آره، همان بود که پیامبر گفت. من تنها بودم، تنها و جدا از همه بیوفایان دنیا دار که به سنگ جفا شیشه دل پیامبر را می شکستند.
همراهان گرامی، کم کم با پایان برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان نزدیک می‌شویم. در این لحظه تکراری حکایت آیه ها را می‌شنوید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه‌ها از این رادیو در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و به اتفاق سایر همکارانمون در رادیو قصد داریم به شأن نزول آیه های 29 تا 32 از سوره شریفه احقاف بپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در دوران کودکی، جوانی و حتی میانسالی از حمایت‌های بی‌دریغ عموی خود حضرت ابو طالب بهره بسیار برد. قبیله قریش احترام ابو طالب را نگه می‌داشت، لذا تا او زنده بود خطر جدی رسول خدا را تهدید نمی‌کرد. اما پس از وفات وی جسارت ها به حدی رسید که خاک بر سر مبارک حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم می ریختند و در حال نماز و عبادت به اذیت و آزار او و یارانش می پرداختند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پس از رحلت ایشان در سال دهم بعثت چنین گفت: مصیبتی که قریش در هنگام دعوت به اسلام بر من روا داشتند کمتر از مصیبت از دست دادن ابو طالب بود. ابو طالب در جریان دعوتم بازو و نگهدارم بود و تا زمانی که ابو طالب زنده بود قریشیان نمی توانستند مرا اذیت کنند. پس از درگذشت حضرت ابو طالب که بزرگترین پشیبان برادرزادش محمد صلی الله علیه و آله و سلم به شمار می آمد، شکنجه و آزار مشرکان بر پیامبر شدت گرفت، تا جایی که زنان و کودکان نیز به او طعنه می زدند و به سویش سنگ پرتاب می کردند. پیامبر نیز با سر و صورتی خون‌آلود به منزل باز می گشت. روزها می گذشت و پیامبر نیز صبر و شکیبایی از خود نشان می داد تا اینکه ایشان تصمیم گرفت برای تبلیغ آیین مقدس اسلام به طائف، منطقه کوهستانی در جنوب مکه برود. پیامبر گرامی اسلام به محض ورود به شهر طائف نزد فرزندان عمرو بن امیر رفت. آنان از بزرگان این منطقه محسوب می شدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کنار آنان نشست و آنها را به اسلام دعوت کرد. اما یکی از آنان به گستاخی گفت: در خانه کعبه را کنده است آنکه به پذیرت تو رسول خدایی. دیگری با لحنی مملو و از توهین و تحقیر اضافه کرد: خدا کسی را غیر از تو سراغ نداشت تا به پیامبری بفرستد. سومی نیز گفت: سوگند به خدا من با تو ابداً یک کلمه هم حرف نمیزنم، زیرا اگر همان طور که میگویی حقیقتاً نبی و فرستاده خدایی، شأن و منزلتت عظیم تر است از این که کلام را بر تو برگردانم و سخن بگویم، و اگر دروغ بر خدا میبندی سزاوار شأن من نیست با دروغگوی همچون تو به سخن درآیم. پیامبر مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که از خیر و مساعدت آنان مأیوس شده بود با آنان گفت: سخنانی که با من داشتید را به کسی نگویید، زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ناپسند داشت که این جوابها و عدم قبول و اهانتها به خویشاوندان او برسد و آنها را در اهانت و آزار مسلمانان گستاختر نماید. اما آنها این تقاضای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را نیز نپذیرفتند. علاوه بر این آنها عده‌ای از اوباش را تحریک کردند تا در کوچه‌های طائف راه را بر پیامبر ببندند و با سنگ به او حمله کنند. در این لحظه باران سنگ بر سر پیامبر سرازیر شد. پیامبر برای جلوگیری از برخورد سنگ ها دستانش را سپر سر و صورت خود قرار داده بود، ولی در امان نماند و بدنش زخمی و سر و صورتش پر از خون گردید و از پاهایش نیز خون جاری شد. غم و اندوه بر دوش پیامبر سنگینی می کرد و بر رنج سفر می افزود. پیامبر رانده شده از شهر تنها و سرگردان خود را به باغی که در آن نزدیکی بود رساند و در سایه درخت نخلی نشست. صاحبان باغ دو برادر از ثروتمندان طائف به نامهای عتب بن ربیعه و شیبت بن ربیعه بودند. آنان از دور به باغ نزدیک می شدند. آن دو با اینکه دشمنی دیرینه‌ای با پیامبر خدا داشتند، اما با دیدن وضعیت غم‌انگیزشان، غلامشان عداس را که مسیحی بود با ظرفی آب و طبقی از انگور نزد پیامبر فرستادند. پیامبر به عداس فرمود: از کجایی؟ غلام گفت: از نینوا. رسول خدا فرمود: از شهر بنده صالح خدا یونس؟ عداس با حیرت گفت: شما از کجا یونس را می شناسید؟ حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من رسول خدا هستم و خداوند این خبر را به من داده است. عداس که صداقت را در گفتار و رفتار پیامبر دید، به حقانیت پیامبر پی برد و در همانجا ایمان آورد و شهادتین را بر زبان جاری ساخت. او تنها کسی بود که در این سفر به پیامبر ایمان آورد. هنگامی که عتبه و شیبه دیدن غلامشان عداس اسلام اختیار کرده است، سخت برآشفتند و او را سرزنش کردند. اما عداس در پاسخ آنان گفت: او مرد صالحی بود و مرا از اسرار ناشناخته پیامبرمان یونس خبر داد. من به رسالت او یقین کردم و به او ایمان آوردم. آن دو او را ریشخن کردند و گفتند: او مرد فریبکاری است، مبادا تو را بفریبد. ولی این سخنان بر عداس اثری نداشت و او با پیامبر راهی مکه شد. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در راه بازگشت به مکه در نزدیکی مقبره ابی طالب به نزدیکی درخت نخلی رسید و همانجا مشغول نماز شد. گروهی از جنیان از اهالی شهر نصیبین از آنجا می گذشتند. وقتی صدای تلاوت قرآن را شنیدند، چون برای آنان تازگی داشت، خوب گوش فرا دادند. آنان پس از آشنا شدن با پیامبر خدا به رسالت او پی بردند و ایمان آوردند. سپس به سراغ طایفه خود آمدند و به تبلیغ دین اسلام پرداختند. این گروه از اجنه نخست از حقانیت قرآن سخن گفتند، آنگاه به تشویق مردم قبیله خود پرداختند و به آنان بشارت دادند که در سایه ایمان به کتاب آسمانی از عذاب آخرت رها می شوند. آنان در تبلیغ خود هم بر مسئله معاد و هم به ارزش‌های اصیل آخرت در برابر ارزش‌های ناپایدار دنیا تأکید کردند. در سومین مرحله پیامدهای ترک ایمان را با آنان گوش زد کردند و همراه با استدلال و دلسوزی با آنان هشداری دادند و سرانجام انحراف از این مسیر را گمراهی آشکار دانستند. دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. عزیزان شنونده، آیات 29 الی 32 از سوره شریفه احقاف به ایمان آوردن این گروه اشاره می کند و می فرماید: به نام خداوند بخشاینده و مهربان، به یاد آور هنگامی که گروهی از جن را به سوی تو متوجه ساختیم که قرآن را بشنوند. وقتی حضور یافتند به یکدیگر گفتند خاموش باشید و بشنوید. به هنگامی که پایان گرفت به سوی قوم خود بازگشتند و آنها را بیم دادند. گفتند ای قوم ما کتابی را شنیدیم که بعد از موسی نازل شده، اما هنگ با نشانه‌های کتاب‌های پیش از آن که به سوی حق و راه راست هدایت می کند. ای قوم ما، دعوت کننده الهی را اجابت کنید و به او ایمان آورید تا گناهانتان را ببخشد و شما را از عذابی دردناک پناه دهد. و هر کس به دعوت کننده الهی پاسخ نگوید، هرگز نمی تواند از چنگال عذاب الهی در زمین فرار کند و غیر از خدا یاری‌آوری برای او نیست. چنین کسانی در گمراهی آشکارند. خب دوستان و یاران عزیز، وقت این برنامه نیز به پایان رسید. امیدوارم که مطالب این برنامه مورد توجه و نظر شما از آن قرار گرفته باشد و همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپارم. تا یک برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
همراهانی همیشگی و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقتی جدو شده برنامه‌های ما با پایان می‌رسد. بسیار سپاسگزارم که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه‌ها ما را همراهی کردید. همه شما را به خدای یکتا می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
قهرمانان بوشهر مبارک، سلام خدمت عوامل برنامه، خدمت استاد کمال همنشین چاخان. ما یه بار 35 سال پیش رفتیم بوشهر که بریم شام بخوریم. ما رفتیم توی رستوران لب ساحل بود، خیلی جای باحالی هم بود. یه غذایی گفت شیشلیک، گفت شیشلیک هم داری. حقیقتا ما شیشلیک همه نخورده بودیم. وقتی شیشلیک آورد برم و دیدیم ای بابا این گوشت با استخون زده سر سیخ میگه شیشلیک. گفتیم بابا این شیشلیک یه دوباره گفتیم را ما نمیزم نیم خیام جمعی کوبیده از چیز نشما نمیزم نیم نظر